تفسیر سوره بقره قسمت ششم استاد شهید مرتضی مطهری.
یعنی انسان ها. پس یا ایها الناس یعنی ای گروه انسان ها، ای جامعه انسانی، ای همه انسان های جهان، ای همه انسان های عالم، وقت مطلبی که در اینجا باید توضیح داد این است: برای یک مکتب یکی از ارکان این است که مخاطبش مشخص باشد، مخاطب این مکتب کیست. یعنی این مکتب برای کی آمده است، برای چه مردمی آمده است، برای همه مردم یا برای گروهی از مردم، عده‌ای از مردم. و اگر برای عده‌ای از مردم آمده است، برای چه عده‌ای آمده است؟ چهار چیز است که در هر مکتبی این چهار چیز به یک دیگر گره خوردن و به یک دیگر وابسته هستند. یکی این که مخاطب این مکتب چیها هستند، دو هدف این مکتب چیست، یک رابطه هست میان مخاطب و میان هدف، سه جهان‌بینی این مکتب چیست، یعنی بر اساس چه نوع شناختی از جهان و از انسان و از زندگی این مکتب بپا شده است. چهارم محتوای این مکتب، محتوای مکتب یعنی چه؟ یعنی مجموع دستورها و راهنمایی هایی که در این مکتب آمده است. این چهارتا به یک دیگر وابسته هستند. یعنی جهان‌بینی چگونه باشد بستگی دارد به این که مخاطب کیها باشند. این معنی نمیخوام اون را عکس بگیرم، مخاطب کیها باشند بستگی دارد که جهان‌بینی چگونه باشد و همچنین هدف چه باشد و همچنین این که چه پیامی محترا، چه پیامی برای مخاطبین خودش آورده باشد. حالا اول اون چه که مربوط به این آیه مسئله مخاطبها فعلاً و یک پیام و اساسی ترین پیام های اسلام و قرآن هست، یعنی توحید. این رو در مسئله مخاطب مکتبها، حتی دینها، آیینها، حالا امن از دینهای خدایی یا دینها، آیینهای ساختگی، مسلطه ها، این ها از نظر مخاطب خیلی فرق می کنند. مثلا ممکنه یک مکتب رنگ ملیت داشته باشه، غالبا این احزاب ملی که تشکیل می شود اینها رنگ ملیت دارد. هدفش لاغل به حسب ادعا نجات ملت خودش است، رهایی بخشیدن به ملت خودش است، سعادت ملت خودش میخواد تعلیم بکند. اما مخاطبش کیا هستن؟ مخاطبش هم ملت خودی که دیگه این دیگه ملت دیگر مخاطب او نیست. حالا خیر حزب نمیدونم کارگر در انگلستان تشکیل می شود یا حزب محافظه‌کار در انگلستان تشکیل می شود. این حزب هدفش یا لااقل داعیش اون که محافظه‌کار است این است که سنت‌های انگلیسی را حفظ بکند، از این در خدمت بکند ملت خودش. این دیگر این است که کارگرهای انگلستان را مثلا به رفاه برساند. مخاطبشان از همین ها تجاوز نمی کند. ممکنه یه مکتبی رنگ نژادی داشته باشد، نه فقط ملی، رنگ خونی داشته باشد. یعنی هدف نجات دادن یک نژاد است، به سعادت رسوندن یک نژاد است. برای مخاطبشان همون نژاد فقط. فرصم نظیر قیامه ها، نهزت ها، مکتبه ها، حزبهایی که در میان سیاهان الان در دنیا تشکیل شده. در هدف نجات سیاهان است، مخاطبشان فقط سیاهانه. اون دیگه هیچ وقت سفیدها را مخاطب قرار نمیده. کار نداره با سفیدها، بلکه با سفیدها دارن مبارزه میکنه. سفیدها دشمنشان، با سفیدها دارن مبارزه میکنن. او اصلا مخاطب سفیدها نیستن، از اول مخاطب سیاها. یا یه مکتب دیگری از اول یه هدف دارد. هدفش این است میخواد شکمه های گرسنه را سیر بکند. از راه چی؟ خیلی راه ها پیشنهاد میشود. از راه این که گرسنه ها را با یک دیگر متحد بکند، از اینها یک قدرتی به وجود بیاورد که اینها بعد از این که قدرت شدن بتوانند نام خودشون را از چنگال اونهایی که این نام را از اونها گرفتن در بیارن. یه قهران مخاطبش کیا هستن؟ بابا گرسنه هستن دیگه. یه همچه مرامی نمیتواند سیره هم جز مخاطبه های او باشه. به سفرسه مثلا مرام مارکسیست، اصلا این برای به اصطلاح طبقه کارگر پرولتاریا به وجود آمده. مخاطبشان فقط اینها هستن. او هرگز غیر اونها را به طبقه سرمایه دار را جزء مخاطبین خودش قرار نمیده. هرگز از اونها هم عضو نمیپذیرد. معنی نداره که از اونها بخواد عضو بپذیرد. عضوان فقط از این طبقه میپذیرد، مخاطبشان فقط این طبقه. در مسئله اسلام ظاهراً برای ما این سوال مطرح است که اسلام مخاطبش کیست؟ از کیها عذر میپذیرد؟ اگر بخواد دعوت کند به دفتر خودش دیگه من عذر میپذیرم، چه گروههایی را دعوت میکند برای نام نویسی؟ آیا اسلام به دلیل این که در میان عرب ظهور کرد مخاطبش مردم عرب است؟ یا چون در مکه ظهور کرد مخاطبش قریش است؟ این است که ما این اصلا در قرآن کوچکترین اشاره‌ای به این مطلب نیست، بلکه برخلاف این صراحت دارد. ما در هیچ جای قرآن یا ایها العرب نداریم، یا ایها القرشیون نداریم، یا ایها المکیون نداریم، یا ایها المدنیون نداریم، یا ایها السامیون نداریم. بگیم نجاد سام ما. قرآن دو خطاب دارد، دو گونه خطاب دارد. یه خطاب که دعوت میکند مردم را به یا ایمان همه انسان، همه انسان. یه خطاب دیگه هم اونهایی که بعد از اون که پذیرفتن به پذیرفته های دستورهای دیگری میدهد. یه دارد اول دعوت میکنند به اسلام، بعد به اسلام پذیرفته های دستورهایی میدهد. اونجا که به اسلام به اسلام پذیرفته ها دستور میدهد میگه یا ایها الذین آمنوا. سوال مطرح می شود که اصلا همه بشریت را مخاطب قرار دادن سریع هست و عملی هست یا نه؟ یه دیگه می گم که با انسان نوعی نمی تواند مخاطب یک مکتب واقعی بشود و به اصطلاح فلسفی تعبیر می کنند میگن انسان نوعی یک موجود انتظاری موجود ندارد، موجودان ندارد، ما موجودان انسان نوعی نداریم. پس چی داریم؟ میگن ما یک موجودان ملی داریم، ایرانی ها. ایرانی ها از این جهت ایرانی هستن، یک موجودان ایرانیگری دارن. ممکن ایرانی ها یا پس مصری ها مثلا عرب، عجم، امثال اینها مخاطب واقع بشه. وقتی که اینها رو مخاطب قرار میدیم اون وجودان ملی شما کمک میخوای ازش، در واقع روی غرور ملیش تکیه میکنی. ای ایرانی تو باید چنین باشی، تکیه میکنی به غرور ملی. این قرآن یا اگر یه نجاد، ای نجاد زرد، ای نجاب سفید، ای نجاب سرخ، ای نجاب سفید، باز هم تکیه می شود یه یک غرور خاصی که غرور نجابی باشد. یا اگر گرسنه ها مخاطب باشند، فقرا مخاطب باشند، باز می شه ای فقرا که یک طبقه ای را وقت مخاطب یک طبقه هستند، طبقه خودش وجودان داره، وجودان طبقاتی دارد، اون وقت موجودان طبقاتی او را مخاطب قرار میدی. وقتی که موجودان طبقاتی او را مخاطب قرار میدی میتونی او را به حرکت در بیاری، ولی اون اهرمی که روی اون اهرم تکیه میکنی اون موجودان طبقاتی او، ای طبقه کارگر، ای طبقه کشاورز، ای طبقه تجار، اینجا در واقع او را روی منافع تکیه، اون اهرمی که روی اون اهرم تکیه می شود، اون اهرم رو مخید به حرکت در بیاوری منافع شد. وقتی میگه ای کارگر که چرا باید مزدت کم باشد، دارید از اون حس ارسان که این که چرا باید حق من دیگری رو برد، چرا باید من گرسنه باشم رو استفاده می کنید. وقتی که انسان می چی شما تکیه می کنید؟ مسئله عمده همین، اینجا از کردم که این که مخاطب کی باشد با چند مسئله گره خورده است. یکی جهانبینیست همین، اسلام درباره انسان اینجور قضاوت نمی کنه که انسان وجدانش، روحش در ملیتش تکلیم پیدا می کند یا در طبقش تکلیم پیدا می کند یا در نجادش تکلیم پیدا می کند. ابدا قرآن قائل به اصل فطرت هست، کل مولود یولد علی الفطرت، که در همین جلسه در سال گذشته مقداری واجب فطرت بحث کرد. قرآن معتقد است که انسان در اون اصل خلقتش، در متن خلقتش، خدا به او یک وجدان شریفی، یک روح ملکوتی و نفخت فیه من روحی، یک وجدان شریف در نهاد هر انسانی که از مادر متولد می شود، از هر کدام مادر یا متولد می شود، ولو فرزند یزید ابن معاویه باشد، کل مولود یولد علی الفطره. واجبان ملی، واجبان نژادی، واجبان صنفی، واجبان طبقاتی، اینها وجدانهای اقتصادی. انسان یک وجدان ذاتی انسانی دارد. اونجا که انسان قبول دارد که انسانات مخاطب قرار میگیرد، قرار میگیرد که ای انسان خود جنی بیدون که انسانی من را دارد، نمیگه ای محروم به دلیل این که محرومی، نمیگه ای سیاه به دلیل این که سیاهی، نمیگه ای ایرانی به دلیل این که ایرانی هستی، میگه ای انسان به دلیل این که انسان، به دلیل این که فطرت انسانی هست. اگر مسئله فطرت انسانی آمد توی کار، یک تکیاری غرور ملی و منافع و ارهایی، تکیاری ارزشهای انسان، یه ارزشهای انسان. اون وقت این انسان که مخاطب قرار میگیرد، این انسان خالق عدالت هم اما نه به دلیل این که منافع در عدالت هست، به دلیل این که عدالت یک ارزش هست. این هست که اسلام دینیست که به نفس قرآن مجید یکی از هدفهای اساسی هست، یکی از اساسی ترین هدف هایش برقراری عدالت. وقتی که برقراری عدالت گفته شود، کیها به نفع میرسند و کیها ضرر میبینند معلومه. اونهایی که تجاوز کردند، اونهایی که ظلم کردند، با اونها میجنگد به سود مظلومه ها، به سود محرومه ها. اما خیلی فرق است. میان این که میگیم اسلام دینیست که هدفش، در هدفش این است به تعبیر خود قرآن، که به مستضعفین منت بگذارد و به آنها رهایی بدهد. و به این که میگیم مخاطبش فقط مستضعفین آمده برای نجات مستضعفی، اما مخاطبش همه انسان ها. چون قرآن در نهاد هر انسانی ولی فرعون باشد، یک انسان واقعی سراغ دارد. قرآن میگه این فرعون هم که شما میبینید، ما الان دو تا فرعون داریم. یک فرعون این فرعونی که الان درش حکومت میکنن، یک موجود جبار ظالم از انسانیت خارج شده. در این حال خدا یه فطرت خدادادی به دلیل اینکه اینم یه انسان است یا اول در عقل یک انسان بوده است، ولهذا پیغمبران خدا وقتی که برای به مبارزه با فرعون میان، اول میان اون انسان جلویش را علیه اشترم میدن، به این حد الله فرعون اینهو طبع فقول لهو حلوک الا ان تذکر و اهدیک الا ربک فتخشا. ببین میتونی موسی برو این میتوانی با اون انسان درونی که اینجا اسیر است و زندانی، میتوانی اون اسیر زندانی این فرعون را نجات بدی و بلکه او را برانگیزانی علیه این اگر توانستی اول این کار بکن، اگر نتونستی از بیرون بهش حمله کن، اول از درون بهش حمله کن، اگر نتونستی از بیرون حمله کن. غیر اسلام هم چه منطقه نمیتونه داشته باشه، چون اسلام قائل به کل مولود نیمت و علم این یه مطلب واجبی این حاله که می فرماید یا ایها الناس ای مردم ای همه انسان ها ای همه انسان این مخاطب ها حالا پیامش چی؟ هر پیامی حکمتی از محتوای این دعوت هست اساسی ترین پیام قرآن که پایه همه پیام های دیگر است که پیغمبر که پیغمبر است یعنی پیغمبر است پیامبر است کلمه پیغمبر را که میگیم پیغمبر یعنی پیام آور پیغام آور اساسی ترین پیامی که همه پیغمبران خدا اختصاص پیغمبر ما ندارد برای بشریت آوردن توحید است توحید یعنی چه؟ یعنی تنها خدا را پرستیدن و عبود مرتب بیدیم دقا از نظر قرآن مسئله همیشه این بودی این شکل مطرح هست این نقطه ای از آیات قرآن استنباط می شود قرآن می بیاد که این جور با مردم حرف بزند بگه ایها الناس هیچ عبادتی نمی کنید هیچ نوع عبادتی ندارید حالا من میخوام شما را وادار بکنم به عبادت بیاد عبادت کنید بزرد عبادتی مطلب بکنید خدا را عبادت کنید انسان نمی تواند بدون عبادت زیست بکند همه مردم به شکلی به نوعی عبادت و پرستش می دارند این پرستش جزء روائز ذاتی فطری بشر یه چیزی را پرستش کند یعنی یه چیزی را تقدیس بکند ناسو به خودش مصارف بکنه اونو تنظیر بکنه برای خودش مقام قائل باشه که خودش به اون در نزدیک میکنه به اون در خدمت میکنه ایست باشی مادی ترین مادی های آرام هم پرستنده منطقه اون مادی ترین مادی ها آخری چی میرم میگن آخرین حرف مادی ها چی؟ میگم ما میخوایم انسان را از پرستش غیر انسان خود کارمات ها بکنیم میگم من میخوام انسان را از پرستش غیر انسان آزاد بکنم میگم ای انسان خودت را پرستش کن بابا پرستش کن بابا متوجه شده که انسان باید چیز رو بپرسته ولی که ما بخوایم انسان انسان رو پرستش بکنن نه چیزی دیگر پس که نباییم بابا شعره بپرسته حیام قرآن این است انسان رفت خودت را رفت پروردگار خودت را صاحب اختیار خودت را صاحب اختیار چی؟ اونی که تو رو به وجود آورده اون صاحب اختیاری که تمام هستی تو الان به اراده او وابسته و اگر اون یک لحظه نخواهد نه اینکه بخواهد که نباشی بخواهد که نباشی لازم نیست یک لحظه نخواهد این جهان باشد یک جهان باشد الذی خلقکم والذین من قبلکم شما را خدا سزار شده بلاوه نه فقط آفریننده شما و همه گذشتگان شما و همه جهان است به علاوه رب است یعنی مربی کرده و هر موجودی را در مسیر خودش پرورش میده. قبلا در الحمدلله و رب العالمین راجع به کلمه رب یه مقداری صحبت کرد. ای انسان، اون آفریننده، اون رب آفریننده خودت را اونه پرست. یعنی تنها او را پرستش کن و نه غیر او را، نه اینکه او را پرستش کن یه چیزی هم پرستش کن. اصلا پرستش باید برای او باشد و نه برای غیر او. در منطق قرآن، حالا بلکه در آیات بعدی جای مراتب بزار و تفصیل عرض کنم، در منطق قرآن پرستش یکی مفهوم اعمی یه درجه پرستش که اون درجه یه خیلی خیلی عالی و بالای پرستش هست. این اصلا مثلا انسان مثل نماز که میخواد بخواند برای خدا، برای غیر خدا مثلا برای یک بوتی مثلا نماز بخواند، قربانی بخواند برای یک بوتی مثلا نیاز ببرد به پیشگاه یک بوت، ولی منحصر به این نیست. قرآن هر اطاعتی را عبادت می‌نامد، هر اطاعتی را عبادت می‌نامد. برای هذا می‌گوید که هر کسی که هوای نفس خودش را اطاعت کند خودپرست است. به اصطلاح خودپرستی که ما الان در میان ما رایج است از قرآن گرفته شده. من میگم فرانسه یه آدم خودپرستی، یعنی که خودپرسته، یعنی خودشو پرستش میکنه. اینجوری که طبق معمول مثلا خودشو تجیده میکنه، یعنی که خودشو تجیده میکنه. راز پرسته یعنی که یعنی هوای نفسشو اطاعت. یه از آیه قرآن گرفته شده، اطرائی من اتخذ اله او هوا، آیا دیدی اون انسانی که هوای نفس خودش را معبود و رب خودش قرار داده و داره پرستشش می کند؟ او هم در توحید خودش اینی میخواد که انسان از هر چه غیر خدا هست آزاد باشد، فقط و فقط بنده خدا باشد و مطیع خدا باشد. این روح توحید باشد. این به این توضیح عرض بکنم چون در کلمات ساده، در جمله های ساده، آیات ساده، با چند کلمه ما برخورد کردیم. کلمه کفر، کلمه نفاق، کلمه ایمان، و سه گروه را بیان کردیم: مؤمنین، کافرین، منافقین. در باره ما توضیح دهیم. اینجا که مسئله توحید مطرح است، نقطه مقابل توحید شرک است. شرک یعنی چی؟ کلمه شرک این یه نقطه ای در قرآن که باید به اصطلاح درست توجه بکنیم. کلمه شرک از مشارکت است و از شرک حفی امری که در قرآن نجا آمده موسی از خدا میخواهد که هارون برادرش را هم مانند او به او رسالت بدهد، ماموریت بدهد، میگه و اشرک رو فی امری، خدایا در این کار، در این تبلیغ، در این رسالت هارون را با من شریک بکن. آیا معنی شرک این است که نزومن انسان لا خدا غیر خدا را شریک بکند؟ یعنی در آن واحد دو تا معبود داشته باشه، یکی خدا یکی غیر خدا، رفی شرک. اما اگر حالا انسان اصلا خدا را پرستش نکرد، همش غیر خدا را پرستش کرد، این چطور؟ مثل داستان قوم سبع که در قرآن آمده است، اون مرغ که دیر کرد هدهد وقتی که آمد به اصطلاح برای سلیمان عضو خودش رو ذکر بکند اون گفت جئت که من سبع به نبع یقین از میان قوم سبع از یمن آمده هم با یک خبر خیلی یقینی و درست اینی وجدتم رأتم تملکهم بعوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم وجدتها و قومها یسجدون للشام اون مردمی رو دیدم که یه زن بر اونها پادشاهی میکرد با یک تخت و حکومت عرش عظیمی و تخت بزرگی داشت و اون زن را و قوم اون زن را یافتم که همشون خورشید پرست بودن. حالا اگر یه مردم خورشید پرست باشن خیلی از خورشیدی که را نپرستن خدا را نپرستن اینا مشکل کردن یا نیستن او اینکه شریک نکردن اصلا خدا را شریک نکردن فقط یکی دیگه پرستن بله بازم مشکل کردن. شرک در قرآن معناش حتما تنبیهیت در اعتقاد نیست. شرک معناش اینه غیر خدا را به جای خدا آوردن شرک هست. حالا به هر شکلی بخواد چرا؟ برای اینکه بر منطق قرآن همه موجودات خدا را پرستش می کنند. اگر انسان غیر خدا را به جای خدا قرار بدهد اینجا در مقام معبودیت حق شریکی قائل شده، ولی اینکه خود رو غیر از اون معبود باطل چی دیگر نمارد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تنها خدای خود را بپرستید که آفریننده شما و رب شما باشد که شما تقوا پیدا کنید. آیا نتیجه توحید تقوا است؟ چطور؟ این با کلمه تقوا خوب آشنا بشید. تقوا ولی مقالاتی من که دو سخنرانی را به تقوا کردم اشاره شده اینجا به تفصیل گفتم از ماده وحی نگهداری که مستلزم پاکی و طهارت است. انسان خودش را از آلودگی ها نگه دارد. در قرآن تقوا درجات و مراتب دارد. تقوا یک درجه ندارد مثل ایمان. همینطور که مردمان پله پله هست ایمان هم پله پله هست. ایمان درجه یک، ایمان درجه دو، ایمان درجه سه، ایمان درجه هفت، ایمان درجه ده. از ایمان سوال می کنم که مثلا ایمان در چه درجه از ایمان است؟ ابوذر در چه درجه ایمان است؟ عمار در چه درجه ایمان است؟ ایمان برای اینها درجه معین می کنم. مثلا از دقیقا یادم نیست ایمان در درجه ده، ابوذر در درجه نه، درجه درجه تقوام درجه درجه نفس قرآن است. ان الذين امنوا ثم اتبعوا وامنوا ثم اتبعوا واحسنوا. تقوا و ایمان، تقوا و احسان، بعد تقوا، باز چی؟ باز بعد به مرتبه تقوا. ببینید آقا هر عقیده پاکی فضای پاک میخواد. این نکته رو برم میخواد توجه بکنید. همینجوری که یه بذر، یه بذر مادی، یه گندم در یک زمین انسان اگر بخواهد بپاشد و بخواهد رشد بکند این زمین باید از آلودگی ها، از آفات باید پاک باشه. در یک سرزمین خور از آفات یک گندم بعیده که رشد بکند. فکر پاک، روح پاک، یه حدیقت. اگر فکر پاکی در یک روح ناپاک وارد بشود یکی از دو حالت دارد، میان این فکر پاک و این روحیه ناپاک جنگ دار میگیرد، یا این فکر اون روحیه ناپاک را پاکش میکند. خالیش زمینه مساعد برای گشت و روحیش خودش، برای آن زمینه مساعد بالاخره این فکر پاک را بیرون میگیرد، از بینش میبرد، غیرتون نمیشود، ادامه ندارد، یا این پیروز میشود یا اون پیروز میشود. ملاحظه این حرف دروغه که یه کسی بگه آقا من عقیدم خیلی پاکه، من عقیدم خوب، به عملم آقا نگاه نکن، به اخلاقم نگاه نکن، به راه روشم نگاه نکن، من عقیدم به خدا خوب، عقیدم هم به پیغمبر خوب، عقیدم خیلی دوست دارم، خیلی هم بهش اعتقاد دارم، حالا اگه این نماز نمیخونم اون باید میخیلی عقیدم خوب دارم، اینو هرچه اگر میگم بگم، قیله هرچی میکنم بکنم، مشروعم اگر میخورم بخورم، دوار اگر میکنم عزیزان برسه یه ثابت که باست، این قلط امکان ندارد. آخرش یا این عزیزه این خلق رو اصلاح میکنم، یا این خلق فاسد اون عزیزه رو آخرش فاسد میکنه، بعدش رو فاسد میکنه، از دین میکنه. بسیاری از مردم دین دلیل به اعتقادن که روحشون ناپاکن، لحظا در اون آیه اول فرمود که اول سوره دار کلکتاب دار ایبتی خودن دل مستقیم، این کتاب هدایت هست برای کسانی که دارای تقوا، اون تقوا اون پاکی اولیه فطری است که هر کسی با تقوا دین دنیا میاد، در هر کسی که به دنیا میاد پاک به دنیا میاد، یعنی اگر انسان آلوده شد بعد نمیپذیره نمیچسبه بهش. شنیدید این را که عضوی را وقتی پیوند میکنن مثل کارهای که اون پروفسور بارناز بهش میگفتن، چی میگفتن؟ قلب پیوند میکرد، یکی از مشکلات این بود که میگفتن که پیوند کردن عضو یک انسان در انسان دیگر یه مشکل این است که قبول نمی کنه، اول قبول می کنه، بعد از یه مدتی چون نامتجانس هست خود بدن این قلب رو می خواهد از خودش رفت کنه، چون مال بدن نمی کنه. یه مشکلی است در پیوند پزشکی، در روح انسان هم اینا همین جور است، انسان باید زمینه روح را مساعد کنه، انسان اگر فطرت پاک اولیه خودش حفظ کنه زود عقیده صحیح قبول، اگر انسان خدا را بپرستد در تقوا و در قوت روحی، چون تقوا قوت روحی دیگه، بر قوت روحی و بر پاکی روحی او افزوده می شود، بر پاکی روحیش که افزوده می شود باز عقاید پاک و اعمال پاک را بهتر قبول می کند. به حاضر می گه که خدای پرستی ها بر تقوای شما افزوده می شود. بعد می گه چطور انسان خدا را پرستد؟ رب به صورت گفتن رب مداهر ربوبیتش رو در عالم دیدید، خیال میکنه این زمین که الان به صورت یک بساط برای شما در آمده، یک بستر، یک بستر به استراحت در آمده است، خیال میکنه تصادف چنین کاری کرده، نه ربوبیت. این نظام آسمان رو شما نگاه میکنید، آسمان در بالای سر شما به شکل یک سقف جلوه‌گر است که قندیل‌هایی از این سقف آویخته شده است به نام ستارگان، شما خیال میکنید این حمیدی خود به خود هم اینجور شده، ربوبیت این کاری کرده. امری بشوم، آسمان غره‌ای پیدا بشوم، باران بیاد روی زمین بریزد، بعد گیاهان بروید، میوه‌هایی پیدا بشوم. که شما از اون میوه‌ها ارتزاق میکنید. اینها به نظرتون همجه خود به خود اتفاقا اینجه شده یا نه؟ اون خالق و آفریننده اینها رو نظام داده که اینجور شده. از وقتی که اینجور است، یه همچه خالقی را، یه همچه ربی را باید پرستش کرد که از اون جد خیر و جد جود و جد رحمت چی دینید؟ که رو را اگه پرستش کنید، یا باید یه تنگه پرستش بکنید، یه موجود لازه رو را لفه را برای انسانی را پرستش میکنید که او را چرا باز میاد اصیل خودش قرار بگید. ولی خدا را اگه پرستش کنید، پرستش رو این آزادی تنها موجودی که بندگی رو این آزادی خدا و خلاص حافظ از رو زلط خواهدار نبا درچی کمند تو درچی ها کمند تو رستگارانه که بستگانه که بستگان کمند تو رستگارانه. تنها کسی که بستگان به او رسته هستن بستگی به او این رستگی خدا الَّذِي جَعْلَ لَكُمَ الْعَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَخْرَجَ لَكُمْ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. شما که اینها رو میبینید و میدانید برای خدا مصر قرار ندید، یعنی معبود در مقابل خدا قرار ندید. هر چی را و هر که را عبادت بکنید معنیش این او را آوردید، هم سله خدا قرار دارید، هم شأن خدا قرار دارید. این اون چی که مربوط به این دعایا بود که خواستم در اینجا عرض کرده باشم. یکی راجعه به این که مخاطب چیست که در معنی عبادت و در مفهوم شرک در مسئله تولید تولید در عبادت و دیگر هم مسئله اقوات الان براتون هست. آنی عباد اینه به این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ثم ادعوا شهداءكم من دون الله ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. دعوا الله من السورة البقرة خذوا كيف يارك الكتاب لا ريب فيه. در قرآن شکی نیست، یای شکی قرآن حرفش اینه راجعه به خودش قرآن معتقد است که یعنی این دو معتقد که تعبیر شاید درست دارم بکنم قرآن این چونی میترماید که اگر کسی در قرآن شک بکند معلول یکی از دو چیز هست، یا اصلا با قرآن آشنایی درست محتوای قرآن رو نمیدونه چی، هدف قرآن رو نمیدونه چی، مطالب قرآن رو نمیدونه چی، آدم چی بیره که نداند شک میکنه. میگن بعضی چیزها تصورش آسان هست، تطبیقش مشکل. مثل مثلا مسائل علمی، یه مسئله ریاضی رو با آدم میگن، میگن آقا این مسئله را یا ثابت کن که مثلا فلان خط برابر با فلان خط، فلان زاویه برابر با فلان زاویه. میدونه مقصود چیه و ولی احداث کردنش با راه حل پیدا کردن مشکل. بعضی مسائل نه، انسان اگر بتونه از اول تطور بکنه درست مطلب را، بعد خود به خود تشکیل بکنه. سقراط معتقد بود که در مسائل فلسفی و لااقل مسائل اخلاقی و اجتماعی معتقد بود اگر مردم اختلاف دارن، نه به دلیل این است که دلیل ندارن یا دلیلهاشون تعارض دارن، اغلب مردم تصور نکردن مسئله را که مسئله چی هست، کوشش میشهد که مسائل و مردم صحیح تصور بکنن و میگن همین را صحیح تصور بکنن که تصمیم بکنن. این یکی بعضی مردم ریب و شکشون نه به دلیل تصور نکردن، به دلیل صداقت نداشتن است، به دلیل مریض بودن است. این خودشو به شک میزنه، دلش میخواد شک داشته باشه، هی میخواد شک بپرسه. دلیل علیه شهر آخون در این رو میفرماید که لئن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، و اگر شما در شکی از اون که ما بر بنده خود سنگ آورده، نه در مورد قرآن، فرق بسیار کنیم یه سوره، بله یه سوره کوچک هم مانندش بیه، پیغمبر که یه آدمی نبود که بگیم مثلا رفته در دانشگاه های دنیا رفته تحصیل کرده و از اونجا یه پسر مسائل آورده به این مردم، از مسائلی که اونجا تحصیل کرده آورده به اینه که اینجا اصلا هرشان اطلاع دارن نمیتونن نبینی که برن تحصیل کنن. بعدم تنها به اینها رو میگوید، به همه مردم دنیا میگوید، به همه تحصیل کرده های دنیا تا دامنه قیامت میگوید. یک سوره ایبان سوره کوچه بیارید، خودتون اگر نمیتونید گواهانتون برید متخصصه ها را، هر متخصصی هم سراغ دارید از هر جای دنیا بخواید برید بیارید، بعد برید بیارید ببینید میتونم برای یک سوره کوچه نفس بیارم، اگر آوردن ما همه حساب میکنم. این کنتم صادقین، اگر راست، یعنی اگر در شکتون راستگو هستید، آخه گاهی رفته آدم در شکش برو بود کنگیر کرده، یعنی که در شکش برو بود، یک انسان صادقانه شک داره، یعنی این مطلبی را واقعا نمیدونه، نمیدونه خود بپرسته این شک تماره. مقرب در نوشتای خدا نوشتن شک، اگر شک صادقانه باشد برای انسان تماره. چرا؟ چون یه دغدغه در انسان ایجاد میکنه و انسان رو وادار میکنه که برود دنبال تحقیق و برود دنبال یقین. خود شک اون وقت برای انسان عید است، آدم شک بکنه صدقه بشینه، پس شک کم نکنه که انسان دنبال تحقیق نمیرود. شک هایی بدست که انسان دلش میخواد در شک بماند، دلش میخواد تشکیک بکند، دلش میخواد در همه مسائل تشکیک بکند، هر که را که بگی بگه نه من قبول ندارم، این من قبول ندارم. بلازه میگه که اگر شما در شکی و اگر راست میگید و بعدا در شکی، یعنی شکی که انسان را یه انسان سالم را به دنبال تحقیق میفرستد، باید عزیزشی نمید. ولی خب قرآن خودش دنیا میفهمونه که این مخاطبین فعلیش شکشون شک سالم نیست، بلیه که فعلن تفعلو اگر نمی کنید ولن تفعلو هرگزم نخواهید کنید. و ایمان هم میبیاره این نجات روی اناب پس بترسید از اون آتشی که در انتظار شما هست. این آیات آیاتیست که به اصطلاح میگن آیات تحدی، که قرآن به این آیات تحدی کرده. یعنی چه تحدی کرده؟ یعنی به اصطلاحی دارم جلیابان بیاد مثل دویل که میگن به اصطلاح دویل کرده در اینجا چندین آیه دیگرم در این زمینه ما داریم که قرآن در کمال صراحت میگوید مانند قرآن را هیچ بشری نمیتواند بیاورد. نه تنها بشر، نه تنها شما مردم عربستان مردم مکه و نه تنها مردم عرب، نه همه مردم عرب و عظم و مردم زمان پیغمبر، نه فقط مردم تدامن قیامت، جن انسان دارم که شما میتونید بله اینه که سمعت و انس و جل حالا ان یعطو به مثل هذا القرآن لا یعطونه به مثله ولو کان بعضهم لبعضم رهیرا. به کمک یک دیگرم بیان امکان ندارم. در جلسه آینده انشاءالله راضی باز به همین آیه و راضی به مسئله اعجاز قرآن راضی به اعجاز به طور کلی بعد هم راضی به اعجاز قرآن بحث می کنم. احتمالا دو سه جلسه وقت ما را مسئله اعجاز و بعد هم اعجاز قرآن بگیرم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. السلام عليكم اعلام الاعظم 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 شکه ها و شیرته ها از دره های همه ما بیرون بپرد، نیته های ما را خالص بگردن، ما را قرآن آشنا بپرما، انبات ما مشمول عنایت و مغفرت خود را قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم.